ساعت 20 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محققان کوبایی قرار است واکسن کووید 19 خود را در ایران آزمایش کنند. رئیس کل بانک مرکزی میگوید چاره ای جز تخصیص ارز 4200 تومانی نیست، ولی باید مراقب شوک حاصل از حذف ارز یارانه ای باشیم. بازنشستگان تامین اجتماعی بار دیگر مقابل مجلس تجمع کردند. یک مؤسسه تحقیقاتی کوبا میگوید توافقنامه‌ای با انستیتو پاستور ایران امضا کرده تا پیشرفته‌ترین واکسن نامزدش برای کووید 19 را در ایران آزمایش کند. انستیتو واکسن فینلی این مطلب را شنبه اعلام کرده است، یک روز بعد از آنکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود هر نوع واکسن تولید ایالات متحده یا بریتانیا به ایران را ممنوع کرد. به گفته یه مؤسسه کوبایی، توافق جدید راه مرحله سوم آزمایش کلینیکی در ایران را باز کرده که به گفته اون مؤسسه به حرکت سریع‌تر در ایمنسازی در برابر کووید 19 در هر دو کشور کمک می‌کند. شرکت‌های فایزر و مدرنا، ایالات متحده و نیز آسترازنکا بریتانیا واکسن‌هایی تولید کردند که همینک به میلیون‌ها تن در آمریکا، بریتانیا و سراسر جهان تزریق می‌شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه گفت دولت در شرایط تحریم چاره‌ای جز تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و داروی مردم نداشته، اما باید به گفته او مراقب شوک حاصل از حذف ارز یارانه‌ای باشیم. به گزارش ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی بدون پرداختن به جزئیات گفته است که تخصیص ارز 4200 تومانی در مقاطعی بسیار خوب عمل کرده، اما از یک طرف کمک به مردم بوده و از طرف دیگر رانت به وجود آورده است. پیش از این اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته بودند که با تخصیص همین ارز 4200 تومانی بیش از 8.5 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور بر نگشته است. منتقدان این تصمیم میگویند اختصاص ارز با این قیمت سبب ایجاد یک شبکه رانت و از دست رفتن منابع ارزی ایران شده است. ارز 4200 تومانی از فروردین 97 به عنوان مصوبه دولت برای کنترل قیمت دلار در ایران و اختصاص یافتن برای واردات کالاهای اساسی اعلام شد. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یک شنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود در تهران در مقابل مجلس و چندین شهر دیگر در مقابل استانداری‌ها تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای اهواز، ایلام، رشت، اراک، قزوین، خرم‌آباد، اصفهان و کرمانشاه برگزار شدند. تجمع کنندگان خواستار همسانسازی دستمزدها و درمان رایگان شدند و به پایین بودن دستمزدها، گرانی و تورم اعتراض کردند. این چندمین تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در دو سال اخیر مقابل مجلس محسوب می شود. همزمان شماری از سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی نیز در اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. گروهی از مالباختگان بازار سرمایه روز یکشنبه با تجمع مقابل مجلس خواستار استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، آنها با دادن شعارهایی همچون لزوم برخورد با مسئولان متخلف و احیای حقوق خود تأکید کردند. شاخص کل در بازار بورس تا مرداد ماه صعودی بود و حتی به کانال 2 میلیون واحد رسید، اما از اواسط مرداد ماه شاخص روند نزولی در پیش گرفت و در این میان سهامداران خرد و حقیقی بیشترین زیان را دیدند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران صادر کرد، نوشت که مسئولان حکومت ایران تلی از جنایات بیپاسخ را در کارنامه خود دارند. در این بیانیه که روز شنبه 20 دی ماه منتشر شده، رفتار مسئولان حکومت ایران در قبال این رویداد وقاحت و بیمسئولیتی توصیف شده و خطاب به مسئولان حکومت نوشتند: ما از شما بیزاریم، از عدم صداقت و دروغگوییتان، از بیمسئولیتی و بیتدبیریتان. در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به رویدادهایی مانند بازداشتگاه کهریزک، مفقود شدن معترضان به حکومت، کشته شدن ندا آقاسلطان در اعتراضهای پس از انتخابات سال 88 و کشته شدن کارگران معترضی چون محسن محمدپور در اعتراضهای آبان 98 آمده است که کافی است ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت و از پاسخ گفتن ابا کرد. مدیر بخش صنعت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های مراجع بین‌المللی، کشور ما در فهرست پرداخت کنندگان یارانه انرژی با اختلاف زیاد نسبت به دومین کشور در صدر قرار دارد. به گزارش شانا، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا خطاطی با بیان اینکه بخش زیادی از یارانه انرژی در بخش صنعت پرداخت می شود گفت اتلاف انرژی در ایران بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی است و جلوگیری از این موضوع ضرورت دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی‌نیا:
من در رابطه با اعدادی که منتشر شده یک شفافسازی بکنم. رقم 51.7 میلیارد دلار یارانه‌ای که صحبت شده صرفاً روی برق ایران یارانه پرداخت کرده، 16.3 میلیارد فقط روی گاز و 18 میلیارد دلار روی نفت و محصولات نفتی، که در مجموع 86 میلیارد دلار ایران در سال 2019 یارانه پرداخت کرده و رتبه اول یارانه جهان رو به دست آورده در رابطه با حوزه انرژی. رتبه دوم، جالبه بدونیم که مال کشور چینه، با 30 میلیارد دلار یارانه در مجموع برای بخش انرژی، و بعد عربستان 28.7 میلیارد دلار. خب این مقایسهش با عدد ایران که 86 میلیارد دلاره خودش نشون دهنده اینه که ما تا چه اندازه داریم سرمایه هامون رو در ایران نابود میکنیم بدون اینکه ازش هیچ گونه نتیجه ای بگیریم. یعنی ایران در کجای صادرات و تجارت و صنعت جهان ایستاده و چین در کجای این بندی میتونه وایسه. در واقع ایران بیش از دو برابر درآمد نفتی یک سال معموله. حالا کاری نداریم به 2019 و 2020 که تحریم ها و اینها مسائل نفتی ایجاد کرده، یا سالی که مثلا بیش از 100 دلار در هر بشکه قیمت نفت بوده، اینا سالهای غیر معموله، ولی در یک سال معمول ایران بیش از دو برابره درآمد نفتیش یارانه فقط روی بخش انرژی پرداخت کرده که 70% این یارانه به صنایع و خدمات رانتی مثل نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان پرداخت شده. خب این اعداد و ارقام به ما این رو داره میگه که در درجه اول صنایع و تجارت ایران کاملا ناکارآمد. در درجه دوم حاکمیت بنا به دلیلی غیر اقتصادی این یارانه ها رو نمیتونه قطع بکنه. نمونه این دلیل غیر اقتصادی اینه که وقتی درآمدهای نفتی ایران محدود شده، دسترسیش به دلارهای نفتی از بین رفته طی 2 سال گذشته، رو آورده به صادرات محصولات نفتی و صادرات گاز و صادرات برق که بتونه از این طریق بلکه درآمدزایی بکنه. صادرات محصولات نفتی یه مشکل ثانویه ایجاد کرده. پالایشگاه‌های ایران بسیار فرسوده هستن. نتیجه این که ما نفت رو به این پالایشگاه‌ها تزریق می‌کنیم اینه که محصولات بسیار نامطلوبی مثل مازوت به مقدار بسیار زیاد تولید میشه و توی این چرخه دستمون باقی میمونه. اکثر پالایشگاه‌های اصلی ایران تا 25% نفت تزریقی رو تبدیل به مازوت با سولفور بالا می‌کنن که در هیچ جای دنیا استفاده نمیشه و هیچ مشتری نداره در حال حاضر براش. و بعد در شرایطی که ما با دنیا سر جنگ پیدا میکنیم، محرومیت از صادرات نفت باعث میشه رو بیاریم به صادرات فرآورده ها و محصولات جانبی که خب این مشکلات رو برامون ایجاد میکنه. از طرفی صادرات گاز به عراق و صادرات گاز به ترکیه رو هم نمیخوان قطع کنن، با وجودی که درآمد ارزی برای دولت نداره. یعنی اونها هم دارن گاز رو میگیرن، پولشو نمیدن، ولی بنا به دلایل سیاسی و اهداف سیاسی که حکومت دنبال میکنه، این صادرات گاز رو هم نمیخواد قطع کنه. میاد به نیروگاه های داخل دستور میده که به جای استفاده از گاز، از مازوت استفاده بکنید و خب مشکلات زیست محیطی که در حال حاضر باش دست و پنجه نرم می‌کنیم، همگی برمیگرده به همین چرخه بسیار معیوب و بسیار قدیمی انرژی که در ایران وجود داره و متاسفانه صرفاً به چشم یک منبع درآمد بهش نگاه می‌کنیم.
وقتی که به همه این ارقام و تدابیری که قصد انجامشونو دارن نگاه میکنیم، یک کلمه به ذهن متبادر میشه، اونم بودجه است. نقش همه اینها و از جمله درآمدهای نفتی در بودجه به طور کلی، نه الزاماً حتی بودجه 1400، نقش اینا چیه؟
درآمد ایران کلن صرفاً روی نفت بسته می شده. همیشه در تمام طول این سال‌ها همینطور بوده. سال آینده هم همینطور هستش. با وجودی که اعداد ارقام دستکاری میشه، کم و زیاد میشه، به ظاهر تغییر میکنه، ولی چشم دولت همیشه فقط به زیر زمین، فقط به درآمد مستقیم نفتیه و به خارج از کشور، یعنی اینکه این رو به خارج منتقل بکنه و در قبالش بتونه ارز دریافت بکنه. این طرح‌ها همیشه وجود داشته. این طرح از بنیاد غلطه، به دلیل اینکه کمتر از 30% مشکل در بخش خانگی و تجاریه، الباقی به بخش صنعت و به طور خاص پتروشیمی ها و نیروگاه ها میرسه که اینا همه در کنترل حکومتی ها یا شبه حکومتی ها هستند و اینها هم که ناکار آمدن به هر دلیلی، به جای اینکه به اون پرداخته بشه، به اون بخشی پرداخته میشه که درآمد ارزی برای دولت نداره، یعنی بخش تجاری و بخش مسکونی، در حالی که 70% مشکل در بخش صنعتیه که اون میتونه درآمدزایی دلاری برای ایران داشته باشه، به طور غیر مستقیم میتونه از نفت دلار تهیه بکنه، در نتیجه به اون بخش نمیپردازن و چون تنها منبعی که برای درآمد میشناسه دولت همین نفت و گاز هستش، نمیره سراغ اون جایی که مشکل واقعی هست، سعی میکنه که این رو حفظ بکنه و از جاهای دیگه بزنه، بلکه بتونه اموراتش رو بگذرونه.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی. اما یک نفتکش ایرانی که حامل 2 میلیون بشک نفت خام است، به تازگی به بنادر سوریه نزدیک شده. این اتفاق در ادامه فروش نفت ایران به ونزوئلا با گذر از مسیری طولانی‌تر به قصد لو نرفتن مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته است. با توجه به توقیف یک نفتکش ایران توسط آمریکا در اوایل سال جاری خورشیدی، باید دید شناسایی این نفتکش چه شرایطی برای محموله آن رقم می‌زند. گزارش امیر پوریا را در همین زمینه بشنویم.
در حالی که تحریم‌های همه جانبه فروش نفت ایران را ممنوع کرده، ایران نفتکشی را به سمت سوریه فرستاده است. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تنکر ترکرز گزارش داده که یک نفتکش ایران با 2 میلیون بشکه محموله نفت خام در حال گذشتن از کانال سوئز است و احتمالاً روز دوشنبه به بندر بانیاس سوریه خواهد رسید. سوریه به همراه چین تنها مشتریان علنی نفت خام ایران هستند. ونزوئلا نیز در سال گذشته یک محموله 2 میلیون بشکه نفت خام و چندین محموله بنزین از ایران دریافت کرده است. ورود نفت خام ایران به سوریه در حالی است که طی روزهای گذشته گزارش‌ها از نصف شدن سهمیه بنزین پمپ بنزین‌ها در این کشور به خاطر کمبود بنزین خبر می‌دهند. سوریه قبل از جنگ داخلی روزانه حدود 400 هزار بشکه تولید نفت خام داشت، اما طی سال‌های گذشته این میزان به 24 هزار بشکه سقوط کرده است. تنکر ترکرز همچنین گزارش داده که 3 نفتکش فارست، فورچون و فاکسون ایران در مجموع با 130 میلیون لیتر بنزین در حال رسیدن به ونزوئلا هستند. نکته جالب آن که این نفتکش ها به هدف رد گم کردن به جای کانال سوئز جنوب قاره آفریقا را دور می زنند که مسیری بسیار طولانی است. قبلاً بلومبرگ گزارش داده بود 10 نفتکش ایران با بار بنزین راهی ونزوئلا شدند. تولید نفت ونزوئلا نیز طی سالهای گذشته از 1.5 میلیون بشکه در روز به حدود 420 هزار بشکه سقوط کرده و این کشور با بحران بنزین مواجه است. در همین زمینه ایران اوایل سال 99 یک محموله بنزین و مواد شیمیایی 1.5 میلیون بشکه‌ای را با 5 نفتکش تحویل ونزوئلا داد. اما دومین محموله سوخت ایرانی که کمی بیش از 1.5 میلیون بشکه بود و توسط 4 نفتکش حمل میشد، توسط آمریکا توقیف شد. اگرچه تهران میگوید آن محموله را قبلا فروخته بوده و از این رو دیگران را متعلق به خود نمیداند. با این حال بر اساس اسنادی که در سایت رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر شده، این محموله 1.1 میلیون بشکه‌ای به عنوان واردات بنزین آمریکا از ایران ثبت شده است. دولت آمریکا 8 آبان امسال اعلام کرد این محموله 4 کشتی توقیفی ایران به فروش رسیده و عواید حاصل از آن به خانواده‌های قربانیان تروریسم اختصاص خواهد یافت.
با این گزارش امیر پوریا به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با رادیو فردا بمانید.